أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در ادامه بحثمون که سوره حجرات خدمتتون بودیم، آیه اول بیان شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. این آیه خدمتتون عرض شد. نکتهاش فقط چند تا، من پیامش این آیه شو بگم بریم آیه بعدی. در مورد پیام این آیه دو سه تا نکته بگم خدمتتون. اولیش این که از این آیه استفاده میکنیم، میفرماید اگر میخواهید با افراد صحبت کنید، ابتدا سعی کنید به افراد شخصیت بدید، یعنی با ادب با احترام. انسان وقتی افراد را صدا میکنه و بهشون شخصیت میده، اون موقع میتونه مطالب و نکات که میخواد بهشون بگه بیان کنه. رضا آیم بیان میکنه یا ایها الذین آمنو، ابتدا به مسلمان ها به مؤمنین شخصیت میده، بعد شروع میکنه رابطه اونان با پیامبر خدا و خدا رو بیان میکنه که چگونه با پیامبر رابطه برقرار بکنه. نکته بعدی که از این آیه استفاده میکنیم اینه که سرچشمه تمام رفتارها و کردارهای ما و قوانین ما باید پروردگار و پیامبر باشه. هر گونه رفتاری میخواییم انجام بدیم، ابتدا باید رفتارمون رو بسنجیم با کلام پیامبر و کلام خداوند. اگر مطابق گفته اونها، فرمایشات اونها بود، میتونیم عمل کنیم. اگر نبود، نباید عمل بکنیم. اگر بیش از اون بخوایم عمل بکنیم، پیشی گرفتن بر اونها هست. در بعضی جاها حتی ممکنه بدعت باشه و حرام باشه. این هم نکته دوم که از آیه استفاده میکنیم که حتما اخلاق و رفتار، قوانین، کارهامون رو با رفتار کردارمون، با کلمات اون ائمه معصومین، پیامبر گرامی اسلام و پروردگارمون بسنجیم. نکته سومی که باز از آیه استفاده میکنیم اینه که حکم رسول خدا حکم خداست. از آیه این استفاده میشه که حکم رسول خدا حکم خدا هم هست. لذا میفرماید اگر کسی در مقابل پیغمبر پیشی بگیره در سخن گفتن و در بعضی از کارهای دیگه پیشی بگیره که نمونه هاش عرض کردیم، این و تقوی الله بعد میفرماید تقوای الهی، یعنی پیشی تقوای الهی رعایت نکرده. کسی که پیشی نگیرد و همراه با پیغمبر باشد، او با تقواست. وقتی که انسان بر پیامبر پیشی میگیره، این تقوای الهی رعایت نکرده. این هم نکته است که دوباره از آیه استفاده میشه. در آیه دو تا نکته میاره که برای انسان لازمه برای کارهاش. یکی میگه یا ایها الذین آمنو، ایمان. یکی هم میگه وتقوا الله، تقوا. این دو تا ویژگی است که دو تا اهرم است که انسان مؤمن برای انجام دادن تکالیفش لازم داره. ما اگر میخوایم تکالیف دینمون انجام بدیم، یک ایمان، دو تقوا، خیلی مؤثر هست. اگر انسان ملتزم باشه به اعتقاد و ایمان عملی به خدا و تقوای الهی، این به انسان بسیار کمک میکنه در کارهاش که در مسیر حق و صراط مستقیم هدایت بشه و حرکت کنه. نکته بعدی باز از آیه استفاده میکنیم که ان الله سمیع علیم، به ما گوش داد میکنه. اگر انسان ایمان داشته باشه به حضور پروردگار و اینکه خداوند شنوا و داناست و کارهای انسان را میبینه، میشنوه و آگاهی داره، به انسان بسیار کمک میکنه خدا ترس باشه و کارها و رفتار و کردارش را بر اساس خواست پروردگارش انجام بده. نکته بعدی که باز از آیه استفاده میکنیم اینه که مسئولیت نظم و انضباط اجتماعی، رعایت قوانین الهی، بیان قوانین الهی به عهده رهبر جامعه اسلامی. این که میفرماید ما بر پیغمبر پیشی نگیریم، یعنی ما باید مطابق فرمایشات ایشون، قوانین ایشون، گفتار ایشون حرکت کنیم. یعنی مسئولیت در جامعه به عهده رهبر جامعه اسلامی است و ما باید سعی کنیم از او جلو نیفتیم. این آیه اول که با این نکات به پایان میرسه. ما شروع کنیم آیه دوم، انشاءالله بتونیم به آیه دوم هم اگر برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که باز میگه به خدا ایمان آوردید، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، صداتون را بر صدای پیغمبر بلند نکنید. حالا شأن نزولش میگم در چه موردی وارد شده که این آیه بیان شد. صداتون را بر صدای پیغمبر وقتی میخواید صحبت کنید بلند نکنید. بلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم، وقتی میخواید با پیغمبر سخن بگید، گفتگو کنید، پیامبر را صدا بزنید، اونجوری که بین خودتون همدیگر را صدا میکنید پیغمبر را صدا نکنید. اونطوری که بین خودتون حرف میزنید با پیغمبر سخن نگید. چرا؟ ان تحبط اعمالكم، مبادا این بیادبی ولو جزئی در نظر ما باشه، این بیادبی باعث شود اعمالكم نابود بشه. ان تحبط اعمالكم، اعمال شما را از بین ببره و شما آگاهی نداشته باشید و خدای نکرده این نکته را درک نکنید. یه شأن نزولی داره این آیه. گروهی از طایفه بنی تمیم اومده بودن محضر پیغمبر، پیامبر را صدا زدن. وقتی وارد مسجد نبی شدن، پیغمبر را صدا زدن در مدینه، یا محمد، یا محمد اخرج الینا، با همین خطاب، ای محمد بیا بیرون، ما اومدیم با تو مفاخره کنیم، مباحثه کنیم و شاعرانی، خطیبانی با خودمون آوردیم با تو صحبت کنیم، ما اون چرا که فخر ماست بیان کنیم، شما هم بگید ببینیم کی فخرش بیشتره. پیغمبر گرامی اسلام اومدن بیرون، چند نفر از یاران پیغمبر هم محضرش بودن، اومدن و اینها شروع کردن گفتن یا رسول الله ما میخواییم شاعرمون شعر بخونه. شروع کرد در محضر پیغمبر اشعاری خوند. بعد پیغمبر اشاره کرد به یکی از یارانشون به نام ثابت ابن قیس، گفت ثابت ابن قیس شما هم شروع کن بیان کن. ایشون هم شروع کرد فخر مسلمانان را بیان کردن، مشاعره کردن. بعد دوباره خطیبی از اونها، شاعری از اونها شروع کرد شعر خوندن و پیغمبر به حسان ابن ثابت این دفعه این شاعر گفت که شما شعر بخون. یکی از افراد بنی تمیم که از بزرگانشون هم بود اعتراف کرد، گفت انصافا شاعر و خطیب پیغمبر بیاناتش و کلماتش و اون چرا که گفت از ما خیلی بهتر بیان کرد. بعد پیغمبر گرامی هستم داره که به اینها هدایایی داد، گفت به اینها یه هدایایی تقدیم کنن، با هدایایی خواست اینها را بدرقه کنه. این رفتار پیغمبر، اینها با عرض معذرت اومده بودن اینچنین با سر و صدا پیغمبر را صدا زده بودن، پیغمبر اومد بدون اینکه عصبانی بشه به یارانش، بعد میخواد پیغمبر اینها را راهی کنه، یه هدیه هم به اینها میده. این رفتار و کردار پیغمبر باعث شد که اینها برگردن نبوت پیغمبر را بپذیرن و مسلمان بشن. همینجا این آیه نازل شد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم، ای کسانی که به پیغمبر ایمان میارید، ایمان دارید، پیغمبر را با صدای بلند صدا نزنید. این شأن نزول آیه. اما نکته‌ای که از این آیه میخوام استفاده کنیم خدمتتون بگم، یک، حفظ اعمال ما خیلی مهمتر از انجام دادنش. این خیلی نکته مهمیه. ببینید ما اعمالی که انجام میدیم، گاهی اعمال ما از همون اول خرابه. از همون اول انسان میخواد نماز بخونه با ریا میخونه، شروع میکنه با قرائت صحیح برای اینکه دیگران بفهمن این داره نماز میخونه، از اول خرابه دیگه، به درد میخوره. گاهی از اول شروع میکنیم اعمالمون انجام میدیم ولی وسطاش خراب میشه. شما از اول برای خودمون یه دفعه یکی وارد میشه، عجب و غرور آدمو میگیره، وسطاش اعمال و کردارش خراب میکنه. گاهی نه، اعمالمون درست انجام میدیم، عبادتمون، نمازمون، روزمون، صدقاتمون، خمسمون، همه رو درست انجام میدیم ولی بعدن خرابش میکنیم به وسیله لغزش و گناهی، باعث میشه اون عمل ما از بین بره. هفت اعمال همین، ممکنه میگه کش منت گذاشتن باشه. لذا سعی کنیم اعمالی که ببینیم در روز قیامت هم خداوند اعمالی که از ما میخواد تحویل بگیره، اعمال سالم میخواد بگیره. ببینید میگه من جا بالحسنه، نمیگه هرچی انجام بده، میگه من جا. جا یعنی چی؟ یعنی بیاره. هرچی اعمال خوب بیاره ما براش فله عشر امثال ها، براش 10 برابر پاداش میدیم. اعمال خوب بیاره، نه انجام بده. نمیگه انجام بده، خیلی نکته مهمیه. ماها خیلی انجام میدیم اعمال خوب، اما چقدر نگه میداریم مهمه. لذا باید دقت کنیم اعمالمون رو خوب حفظ کنیم، انجام دادن. الان روزه هممون داریم میگیریم، دقت میکنیم، خیلی هم خوبه، خدا قبول کنه. اما بعدش اگه بتونیم این روزه هامون رو به خوبی حفظش کنیم، نگه داریم، خدای نکرده با یک اشتباه، با یک بیادبی، با یک نمیدونم لغزش ولو جزئی اعمالمون از دست ندیم. این یه نکته بسیار با اهمیتی استفاده میکنیم. پیغمبر این روایت هم عرض کنم، پیامبر روزی فرمودن هر ذکری که شما میگید، به یارانش میگفت هر ذکری شما میگید در بهشت برای شما درختی کاشته میشه. یکی بلند شد گفت یا رسول الله اینجوری باشه ما چقدر درخت تو بهشت کاشتیم؟ گفت بله، به شرط که با آتشی روشن نکنید، از بینشون نبرید، نسوزونید. اینم مهمه، یعنی با لغزش، با اشتباه، با کنه از بین نبرید. این نکته از جمله این که می‌فرماید انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون استفاده می‌کنیم. برخی اعمال آثار وضعی داره، اینو خیلی دقت کنیم. ما برخی از اعمالمون آثاری داره. ببینید میگن صله رحم اگر کسی نکند قطع رحم کند عمرش کوتاه میشه، صله رحم کند عمرش بلند میشه، یا به پدر مادرش خدای نکرده بی ادبی کنه آق وارد بشه عمرش کوتاه میشه. ببینید این آثار وضعی داره. از این انتهبت اعمالکم می‌فهمیم اعمال ما چه خوبش چه بدش در هر دو جهت اثر وضعی داره. میتونه اعمال ما خوب باشه، آثار وضعیش این باشه که حسنات ما بهتر باشه، سیئات ما را خدا از بین ببره، اشتباهات ما را ببخشه. از این طرف هم میتونه خدا نکرده انسان لغزش کنه، اشتباه کنه، اعمال خوبش از بین ببره. هر دو طرفش وجود داره، البته کلیت نداره، ولی این در آیات روایات بیان شده. نمونه های بیادبی در محضر پیغمبر من یکی دو مورد فقط عرض می‌کنم خدمتتون. یکیش داستان در حالت احتضار پیغمبر بارها شنیدید. پیغمبر وقتی داشت از دنیا میرفت فرمود قلم و دوات بیارید من برای شما بنویسم. اونجا افرادی بودن صدا زدن نه لازم نیست، پیغمبر حالش خوب نیست، داره هذیان میگه، نیازی به قلم و دوات نیست، هر چی سفارش بوده قبلا انجام داده. این یه نمونه است که در محضر پیغمبر انجام شد و پیغمبر میخواست سفارش کنه، که بعد با کلامی هم بیان میکنه، در جاهای مختلف هم بیان میکنه که اینی تارک و فیکم مستقلن ما انتمسکتون به ما لن تزلو کتاب الله، لن تزلو کتاب الله و اکتفی اهل بیتی. من دو چیز گرانبها در بین شما قرار میدم که اگر به اون دوتا تمسک بکنید گمراه نخواهید شد. پیغمبر میخواست این دو را بنویسه، وقتی بنویسه دیگه کسی نتونه خدای نکرده دست بولد بزنه و اشتباه پیش نیاد. این یک مورد هست. یا مورد دیگه، هنگامی که امام حسن علیه السلام از دنیا رفتن، بارها شنیدید امام حسین و یارانش و برادران دیگرش وقتی امام حسن را تشییع جنازه کردن میخواستن در کنار قبر پیغمبر دفن کنن، همسر پیغمبر با عده اومدن با صدای بلند که نه ما اجازه نمیدیم اینجا دفن کنید، که میخواست مشاجره به درگیری پیش بیاد. روایت نقل میکنه امام حسین علیه السلام همین آیه را بیان کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. این یه نکته دیگه هم داره، میخواد بگه پیغمبر گرامی اسلام حیات و مماتش هیچ فرقی نداره. اینکه پیغمبر میگه صداتون رو در کنار پیغمبر بلند نکنید، به این آیه عمل کنید، این عرض کردن مال زمانی که پیغمبر در قید حیات بود این آیه نازل شده. حالا امام حسین در جایی که پیغمبر هم از دنیا رفته، مدت هاست از دنیا رفته و میخوان یک کاری انجام بدن، عده‌ای سر و صدا میکنن، باز این آیه را میخونه، این نشون میده حیات و ممات پیغمبر برای ما هیچ فرقی نمیکنه، همیشه میتونیم از این فیوزات بهره‌مند بشیم. ما در اسلام یه سری مقدساتی داریم که باید حفظ بشه. در تمام عقاید، در تمام ادیان، بزرگان احترام خاصی دارن. بعضی از حالا اشیایشون، بعضی از بزرگانشون، بعضی از افرادشون احترام ویژه‌ای دارن. ما در دین اسلام هم یه سری افرادمون، یه سری کارهامون مقدسات برامون حساب میشه. اولیش خداوند. خداوند سرچشمه قداست هست و احترام خاصی داره. قداست خداوند باید حفظ بشه. خدا اینو کرده مواظب باشیم هیچ عیب و نقصی را به خدا نسبت ندیم. نسبت به خدای تبارک و تعالی، نسبت به رفتارمون، کردارمون، صفاتی که براش نقل میکنیم مواظبت کنیم. دوم کتاب خداست. این قرآن خیلی قداست داره. خدا در قرآن وقتی میخواد از قرآن نام ببره یک جا میفرماید قرآنی که کریمه، قرآنی که مجیده، قرآنی که اینا برای چی؟ برای اینکه ما تکریم کنیم، برای اینکه ما از این قرآن تمجید کنیم، برای اینکه تعظیم کنیم. قرآن عظیم این قداست داره. در مورد پیغمبر گرامی اسلام و رهبران آسمانی یکیش همین آیه است. اینجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله، و آیه بعدی لا ترفعوا اصواتکم، صداتون رو کنار پیغمبر بلند نکنید، در کنار پیغمبر بیادبی نکنید، پیشی نگیرید. این نشون میده رهبران آسمانی برای ما قداست دارن. یا اون آیه بعد از نماز بخونیم یا ایها الذین آمنوا برای صلوات، حالا من نمی کنم، اون آیه هم همچنین این نشوندنده قداست پیامبر و دارنشد. از جمله افرادی که در بین ما قداست در قرآن سفارش مونه والدین هستن. شما میدونید در 5 الی 13 آیه مستقیم یا غیر مستقیم بیان میکنه که خداوند بعد از سفارش به پرستش و عبودیت و شکرگزاری خودش نام پدر مادر رو بیان میکنه. این نشون میده چقدر پدر مادر در پیش پروردگار ارزشمند، دارای قداستی که نگاه به چهره پدر مادر در روایت داریم عبادت. لذا قدرشون رو بدونیم اگر هستن در قید حیات، اگر هم نیستن براش انشاءالله دعا کنیم. در اسلام بعضی از زمانها، بعضی از مکانها، بعضی از اشیاء قداست داره. من نمونه عرض میکنم، مثلا زمان شب قدر چقدر قداست داره. لیلت القدر خیر من الف شهر، شبی که 1000 شب بالاتره. 1000 شب اگه شما حساب کنیم میشه 81 سال. اگه کسی بتونه در این شب ره به اصطلاح میگن 100 ساله را یک شبه طی کنه، چقدر ارزشمنده. قدر این شبها انسان باید بدونه. شب قدر یا مکان، مساجد در قرآن سفارش مونه، روایات آیات ما سفارش مونه. مساجد مخصوصا مسجد النبی، مسجد الحرام، مساجد، اینها قداست خاصی دارن، خونه خدا هستن، ارزش دارن. یا سنگ مثل سنگ حجر الاسود، آبها مثل آب زمزم، اینا خداوند بیان میکنه که مقدس هستن و احترام خاص دارن، باید حفظ بشه. نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم، باز دوباره انسان با ایمان هم در ادامه میخوام بگم که دارای قداست خاصیه. ما در روایت داریم انسان مؤمن آبروش، آبروی مؤمن اونقدر بالاتره که میفهمید از کعبه بالاتره. مواظب باشیم آبروی مؤمن خدای نکرده ریخته نشه، جمله‌ای نگیم اذیت بشه، غیبتی نکنیم، تجسسی نکنیم، یا خدای نکرده صحبتی نکنیم که ناراحت بشه بعد جبرانش مشکل باشه. بعد میبینید طرف از دنیا رفته، من غیبت کردم دیگه نمیتونم جبران کنم، دست دستی ندارم. اون موقع روز قیامت خداوند باید اونقدر از اعمال خوب من به این مؤمن ببخشه تا رضایت بگیره برای من. خیلی سخت میشه. لذا آبروی مؤمن هم مقدس، قداست داره، باید احترام کنیم و ارزشش را حفظ کنیم. این نکات. چند تا پیام هم بگم از این آیه، آیه دوم سوره مجرات. اولین مورد اینه که برای آموزش ادب انسان باید اول خودش مؤدب باشه. من میخوام اگر ادب را به اطرافیانم یاد بدم، اول باید خودم ادب را رعایت کنم. خداوند میخواد ادب را به ما یاد بده، خودش خطابش با مؤدبانه شروع میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ببینید چقدر مؤدبانه صحبت میکنه. این نشون دهنده ادب آموزش دادن. یا ایها الذین آمنوا. دوم، موقعیت افراد، مقام افراد در عملشون تاثیر داره. پیغمبر گرامی اسلام موقعیتش اونقدر بالاست، جسارت به محضر پیغمبر اگر کسی بکنه باعث اذیت آزارش میشه. حتی با صدای بلند صحبت کردن، حتی پیشی گرفتن در سخن بر پیغمبر اونقدر برای انسان گرون تموم میشه. میفرماید و انتحبت اعمالکم، فقط کفر و شرکی که باعث میشه انسان اعمالش حفظ بشه از بین بره. ولی جسارت به محضر پیغمبر هم اونقدر برای انسان گرون تموم میشه، باعث میشه انسان اعمالش حفظ بشه. اینم باید انسان دقت کنه. گاهی انسان ندانسته بعضی از کارهای را انجام میده، متاسفانه تیشه به ریشه اعمال و کردار خودش میزنه. عرض کردم فقط این مورد نیست، ما موارد دیگه هم داریم. من عرض کردم انسان قطع رحم میکنه، عمرش کوتاه میشه. به پدر مادرش بی ادبی میکنه، عاقب والدین میشه، اعمالش حفظ میشه. لذا تمام دقتمون رو بکنیم، اعمالمون، کردارمون، کارهای خوبمون رو خدای نکرده با اشتباهاتمون از بین نبره. اینم نکته بعدی. این که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بلند نکنید بر صدای پیامبر، این در آیه این چنین بیان شده، ولی اختصاص به پیغمبر نداره. در روایت داریم انسان صداش بر سر پدر مادرش بلند نکنه، صداش بر سر استاد و معلمش بلند نکنه، و همچنین مواردی داریم ائمه معصومین، انسان نسبت به استادش، نسبت به معلمش، نسبت به پدر مادرش، نسبت به شیوخ و بزرگانش حتما باید رعایت ادب و احترام را داشته باشه. این هم یه نکته ایست که باز از همینجا استفاده میکنیم که حالا پیغمبر در مرتبه بالاتر و افراد دیگه هم هستن. از لا تجهرو که فرمود، همونجوری که صحبت میکنید در بین خودتون با پیغمبر صحبت نکنید، عرض کردم شأن نزولش اومدن یا محمد صدا زدن، که این چنین صدا نکنید، بلکه بگید یا رسول الله. ما بین خودمون این احترام عرض کردم در بین پدر مادر هم هست، داری که انسان پدر مادرش به اسم صدا نزنه، با احترام صداشون کنه. این در مورد پدر مادر هم هست. در مورد اعمال هم عرض کردم بعضی از اعمال ما ممکنه انسان قصد توهین هم نداشته باشه، باعث هفت اعمال میشه، و در مقابل بعضی از اعمال ما باعث میشه لغزش های ما، گناهان ما هم پاک بشه و از بین بره. لذا ما سعی کنیم در اعمالمون حتما دقت کنیم. این یک قانون کلی نیست، ولی ثابت شده است در روایات ما، بسیار تاکید شده در آیات ما هم بیان شده که ثواب بعضی از اعمال ما ممکنه باز یک سری از کارهامون از بین بره، در مقابل بعضی از کارهای ارزشمند ما ممکنه بعضی از لغزش‌ها و اشتباهات ما را از بین ببره. من نمونهش فقط مثال دادم به صله رحم و قطع رحم. صله رحم باعث میشه عمر انسان بیشتر بشه، قطع رحم باعث میشه عمر انسان کوتاه بشه و خدای نکرده گرفتار بشه. خب نه، اگر فامیل باشه انسان نمیتونه قطع رحم کنه. چه اشکال داره ماها با رفتارمون، با کردارمون، با اخلاقمون، با پوششمون، با حجابمون بتونیم اونها رو به طرف خودمون بکشیم؟ ببینید ما نباید هیچ موقع جار خالی کنیم برای بقیه. الان شما میبینید چرا با عرض معذرت این همه بی حجابی، بی بندیباری هی داره بیشتر میشه؟ برای اینکه ماها داریم عقب نشینی میکنیم. وقتی خانمای ما با حجاب عقب نشینی میکنن، میگه خب این بی حجاب بری کنار، اون بی حجاب بری کنار، همینجوری دیگه اونا کم کم دیگه کسی نیست راهنماشونه. ممکنه همین خواهر با حجاب ما، این خواهر مؤدب ما، خواهر نمازخون ما، روزه بگیر ما، در جمع اونا حاضر بشه به مرور زمان روی افراد تاثیر بذاره. خیلی ارزشمنده. اگه پیغمبرم اینچنین فکر میکرد که اسلام پیشرفت نمیکرد، درسته؟ پیغمبر گرامی اسلام چقدر اذیت میکردن، چقدر توهین میکردن، چقدر آزار میرسوندن، ولی پیغمبر خالی نمیکرد صحنه را. هر روز حاضر میشد، صحبتش امروز میزدن، فردا دوباره حاضر میشد. چرا؟ با همین روش تونست با اخلاق رفتارش تاثیر بذاره. لذا ما هم انشاءالله باید بتونیم با اخلاقمون، با رفتارمون، با پوششمون تاثیرگذار باشیم. تا همینجا کفایت میکنیم. انشاءالله خداوند آرزو میکنیم اعمال عبادت های ما را به احسن الوجه قبول بفرماید و هممون توفیق سلامتی، صحت بدن عنایت کنه. انشاءالله از این مهمانی خدا بیشترین بهره برداری را بکنیم. مریضای مسلمین را شفای عاجل عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی